بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض شد که در مسئله لباس مشکوک از سه راه مجوزین استدلال کرده اند برای جواز و عدم منع، یکی از راه براءت و اشتغال، حالا عقلی و نقلی، و دیگر اصالت الحلیه، و دیگر استصحاب. بحث ما در همان مقام اوله. البته بحث این است که در شبهات موضوعی است، معلوم باشه محل بحث اونجایی است که از لحاظ حکم شارع تردیدی نیست. شارع بیان کرده که چه چیز حرام است اکلش، چه چیز محلل الاکل، خلاصه اونا معلومه. منتها اشتباه در مصداق که این شخص که میخواد نماز بخونه شک داره که آیا این لباس در این لباس، الواقع بر این لباس یا محمول، اینها یا از اجزای غیر مکروه اللحم هست یا نیست. شبهه موضوعی است. در این جا یا بگیم که نماز خواندن جایزه و صحیحه یا اینکه جایز نیست. اونا که آمدن گفتن که جایزه، طبعا لمرزای شیرازی استدلال کردن به براءت عقلی و نقلی. براءت عقلی را تقریبش به این طوری تقریب کردن که این تقریب در لباس مشکوک مرحوم نائینی هست و همینطور در تغییرات کاظمی که باز درس مرحوم نائینیه و تغییرات درس صلات حاشق عبدالکریم حائری اونجا هم هست. تقریر خلاصه این طوری آمدن گفتن که حکمی که از طرف شارع تعلق پیدا میکنه به چیزی این چهار قسم شه. البته باید بدانیم که یک متعلق حکم داریم، یک موضوع حکم داریم. متعلق اصطلاحاً به اون میگن که حکم روی اون آمده و متعلق حکم واقع شده. مثل میگه لا تشرب الخمر، شرب متعلق حکمه اما خمر موضوع حکمه. خمر گفته میشه به اون چیزی خارجی، موضوع خارجی که متعلق به اون ارتباط داره. متعلق همیشه فعل اختیاری مکلفه، ولی موضوع گاهی فعل اختیاری مکلف نیست. مثل خمر، خوردن خمر مال مکلفه، شرب، اما خود خمر دیگه فعل مکلف نیست. خلاصه گفته به این که وقتی که حکم تعلق پیدا کنه به یک متعلقی، در اینجا این متعلق به اعتباراتی به چهار قسم تقسیم میشه. یک وقت حکم رفته روی متعلق، ولی متعلق هیچ ارتباطی به موضوع خارجی که تحت اختیار مکلف نباشه نداره. مثل گفته مثلا لا تزهک، لا تبکه، یا سل مثلا. خب اینجا متعلق حکم زهکه. زهک یک فعل اختیاری مکلفه، ارتباطی هم به موضوع دیگری که از تحت اختیار مکلف خارج باشه نداره. یا بکا متعلق حکمه، یا سل صلات متعلق حکمه. خلاص در قسم اول متعلق حکم چیزی است که مورد حکم واقع شده بدون اینکه ارتباطی به موضوع خارجی که از تحت اختیار مکلف خارجی نداره. این قسم اول. قسم دوم این است که حکم تعلق پیدا کرده به چیزی که اون متعلق حکمه، ولی ارتباط داره اون یک موضوع خارجی جزئی که از تحت اختیار مکلف خارجه. مثل استقبل القبله، لا تستدبر القبله مثلا. استقبال قبله و استدبار قبله. متعلق حکم استقبال قبله است وجوباً، یا استدبار قبله است تحریمان، استقبال و استدبار فعل مکلف. ما قبله یک موضوع خارجی جزئی است که مکان خاصی به عنوان قبله از طرف شارع معین شده و اون قبله بودن اون هم تحت اختیار مکلف نیست، شارع اون را قبله قرار داده. جزئی خارجی هم هست، بنابراین حکم رفته روی یک متعلقی که استقبال یا استدبار باشه. اون متعلق ارتباط داره به یک موضوع خاص خارجی که اون موضوع خاص خارجی تحت اختیار مکلف نیست. این هم یک قسم مثل استقبال القبله یا لا تستدبر القبله. قسم سوم آن است که حکم رفته روی یک متعلقی، اون متعلق ارتباط به موضوع خارجی داره ولی در اون موضوع خارجی صرف الوجود میزانه، یک فردی از افراد میزانه، به عبارت دیگر بعض افراد میزانن، تمام افراد میزان نیستن. مثل اینکه شارع گفته تیمم به تراب یا توزع بالما مثلا، که متعلق حکم تیممه، متعلق حکم وجوبی وضو گرفتنه، ولی این وضو و تیمم که متعلقن ارتباط دارن به تراب، ارتباط دارن به ما، ولی در ما لازم نیست که از همه آبها وضو بگیره، از همه ترابها تیمم بکنه، نه، صرف الوجود کافیه. اما یک فردی از افراد آب را انتخاب کنه وضو بگیره، خب تکلیف امتثال شده. یک مقداری از خاک‌ها را انتخاب کنه تیمم کنه، تکلیف ساقط شده. بس این قسم سومه که حکم تعلق پیدا کرده به یک متعلقی که اون متعلق با موضوع خارجی ارتباط داره ولی به نحو ایجاب جزئی. این هم قسم سوم. قسم چهارم این است که حکم رفته روی یک متعلقی که اون متعلق ارتباط داره با موضوع خارجی و اون موضوع خارجی عنوان کلی است و مرآتی است برای همه افراد، مثل لا تشرب الخمر که متعلق حکم شربه ولی شرب ارتباط پیدا کرده به خمر، خمرم طبیعت کلی خمر میزانه، یعنی خمر مرآت است برای همه افراد. خمر بایستی از شرب همه افراد خمر اجتناب بکنه. این قسم چهارم را میگه قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی ینحل و الا قضا یا متعدده، بر حسب تعدد موضوع، چه موضوعات مقدرت الوجود چه موضوعات مقدرت الوجود. ما در منطق خواندیم که قضایا علا اقسامند، یکی قضایای طبیعی است مثل الانسان و نوعون، الهیوان و جنسون که بینا اصطلاحاً قضایای طبیعیه میگن، یکی قضایای خارجی است، این نظر داره به افرادی که در خارج موجودن، مثل اینکه انسانهایی که وجود دارن تعدادشان 4 میلیارد 5 میلیارد جمعیته، این قضیه خارجی است، انسانی که الان در خارج وجود دارن، این قضیه خارجی است. اما در برابر این تو قضیه حقیقیان است که مثل الانسان حیوان ناطق، هر انسانی که حالا وجود داره یا بعداً وجود پیدا کنه، همه اینها حیوان ناطقند. این طور قضیه حقیقیه میگن. قضیه حقیقیه یعنی حل الا قضایا متعدده بر حسب تعدد موضوعات، چه موضوعاتی که الان وجود دارن چه موضوعاتی که بعداً وجود پیدا خواهند کرد. ولذا منطقیه میگن قضیه حقیقیه ینحل الى قضیه شرطیه متصله، هر قضیه حقیقیه منحل میشه به قضیه شرطیه متصله، که موضوع اون یعنی مقدم اون قضیه شرطیه عقد الوضع همین قضیه حقیقی است. و تالی اون قضیه شرطیه عقد الحمل همین قضیه حقیقی است. مثلا الانسان حیوان نطنه کلما وجد انسانون کان حیوان ناطقن، مثلا یا ازا وجد انسانون کان حیوان ناطقن، که اون قضیه الانسان حیوان ناطق قضیه حملیه بود، اون تو قضیه حملیه حقیقیه. این منحل شد به قضیه شرطیه متصله که مقدم این عقد الوضع اون قضیه حملیه است، تالی این عقد الحمل اون قضیه حملیه است. بله، در مانان فهم مثلا لا تشتب الخمر، یعنی کلما وجد خمر فی الخارج کان شربه حراما، کلما وجد خمر فی الخارج، حالا یا بعدن کان شربه حراما. خب این قسم چهارم اینجوری شد. بعد از اینکه این چهار قسم تقسیم میکنه، نتیجه اینطور میگیرن در این قسم چهارم که قضیه حقیقی شد، که حکم رفته رو یک متعلقی، متعلقم ارتباط داره به یک موضوعی، اون موضوع هم کلیتش میزانه و اون موضوع هم مرآت است برای تمام افراد، چه افرادی که الان در خارج وجود دارن، چه افرادی که بعداً در خارج وجود پیدا بکنن. لا تشتب الخمر یک همچی چیزیه. خب وقتی که اینطور شد، این قضیه حقیقیه که منحل شد به قضایای متعدده، در این بر حسب تعدد موضوع منحل میشه. هر کجا موضوع در خارج وجود داره، بدانیم که این خمر شرب این حرامه. پس این دو چیز لازم داره، که یه خمری در خارج وجود پیدا بکنه تا نسبت به اون خمرم یک قضیهی به وجود بیاد، یکم علم پیدا کنیم که اون خمره تا حکم منجز بشه، و اگر خمری در خارج وجود داره اونجا حکم انشائیه که شرب اون حرام است انشائن. کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی ما علم پیدا کنیم. تا علم پیدا نکردیم، حرمت شرب خمر نسبت به اون خمر تنجز نداره. تنجز موقف است به حصول علم و تحقق علم. خب نتیجه اینطور میگیره، نتیجه میگیره به اینکه هم علم به کبرا لازمه، هم علم به صغرا لازمه تا حکم منجز بشه. علم به کبرا لا تشرب الخمر، علم به صغرا هم علم پیدا کنیم که هازا خمرون، این خمر باشه، ما هم علم پیدا کنیم. تا این نشده تکلیف منجز نیست. تکلیف منجز نیست، قبح قابل بیان جاری میشه دیگه. بس ایشان میخواد در تقریر، در تقریر براءت عقلی از این راه بیاد که خلاصه براءت عقلی اونجاست که حکم منجز نباشه، و تنجز و حکم هم توقف داره هم به وجود الموضوع، هم علم به وجود الموضوع. تا چندی که علم به وجود موضوع نیست، حکم منجز نیست. بنابراین این براءت عقلی است. اشکالی هم به شیخ میکنه، میگه شیخ که فرمودن، دیروز عرض کردیم در رسائل شیخ فرموده که براءت عقلیه هم در شبهات حکمیه و هم در موضوعیه جاری است. شیخ عقیدش این بود. وقت شیخ در این که در شبهات موضوعیه جاری باشه اینطوری فرموده، فرموده ما مقدمه علمیه نداریم که از اون جهت قائل باشیم که واجب است از خمر مشکوک اجتناب کنیم، برای خاطر اینکه حکم رفته روی خمر واقعی، اونجا که خمر واقعی باشه حرام است، ما که علم نداریم. چاره نگفته به اینکه کل خمر این که در خارج واجب است بر شما که از اون اجتناب کنید، نه، روی خمر واقعی واجب اجتناب کنید. مقدمه علمیه اونجاست که مثلا شعار مقدس فرموده که باید شما روزه بگیرید از طلوع فجر مثلا تا غروب روزه بگیرید، برای خاطر علم پیدا کنیم در مقام امتثال که این تکلیف امتثال شد، ما یک لحظه دو لحظه قبل از طلوع فجر باید امساک کنیم، یک دو لحظه از اون طرف باید امساک کنیم قبل از غروب، بعد از غروب. این به این طور سمی مقدمه علمیه. شیخ فرموده به این که ما مقدمه علمیه نداریم که از اون جهت قائل باشیم در شبهات موضوعی بدویه اجتناب لازمه، یک تکلیفی که امتثال اون تکلیف متوقف باشه بر این که ما از خمرهای مشکوک هم اجتناب کنیم، چه این تکلیف نداریم. و شیخ از اون راه پیش آمده، قائل شده به براءت. ایشان میگه ما از اون راه پیش نمیایم، ما از این راه دیگه پیش آمدیم و گفتیم که تنجز هر تکلیفی موقوف است به قدرت و اختیار و یکم علم، و چون اون قضیه منحل شد به قضایه متعدده، تا علم به وجود هازل خمر، یعنی هازا خمرون، تا علم به وجود اینکه هازا خمرون نباشه تکلیف منجز نیست. چون این چه اینه؟ حکم روی معلوم خمره نرفته، ولی نتیجه میشه تا علم به حرف ایشان دارم میگم البته، نتیجه میشه تا علم به خمریت هازا پیدا نکردیم تکلیف منجز نیست. این تقریر کلام مرحوم نائینی است که طبعا لمرزای شده در چند جا ذکر شده، آیه بروجیدن چون ذکر کرده بودن از این جهت من این را عرض کردم. خب از این را آمده و قایش براعت عقلیه در شبهات موضوعیه که مانند فیلم یکی از افراد آن است دیگه، اینجوری گفته. ولی خب اینجا آیا حرف ایشان درست یا نمیتوان گفت؟ نه، این ما نمیتونیم قبول کنیم از دو جهت. یکی این که اولا به این که ما بیایم بگیم که بله در این قسم چهارم اینطوری شما در قسم چهارم خواهیم، در قسم چهارم تا موضوع وجود پیدا نکرده حکمی نیست، حکم در اون صورتی خواهد بود که موضوع وجود پیدا کنه. چون قسم اول که لا تبکه لا تزهک سل، اونجا قبل وجود موضوع حکم بود، قبل از بکا، قبل از ذکر، قبل از صلات حکمی هست. همون حکم هم این شخص را بعث میکنه به این که بره به امتثال بکنه. در قسم دوم استقبال القبله، اونجا حکمی هست قبل از استقبال، حکم است و متعلقش هم که استقباله. در قسم سوم که میگه تیمم به تراب یا توضأ بالماء قبل از اینکه اون موضوع باشه، حکم است دیگه، حکم است، منتها این شخص باید امتثال بکنه. اما در قسم چهارم گفته تا خمری در خارج وجود پیدا کنه حکمی نیست. شاره گفت لا تشرب الخمر، ولو هیچ خمری هم در دنیا نبود این حکم بود سر جاش دیگه. خلاصه ایشان گفته تا اینکه اون موضوع که خمره منحل شد به قضایه متعدده دیگه، هر کجا خمر هست حکم است، خمر نیست حکم شاره نیست. اینم میتونیم قبول کنیم که احتیاج داره و توقف داره ثبوت حکم و تحقق حکم بر اینکه خمری باشه. حالا این غیر از این اشکال دوم مهمه. اشکال دوم این است که ما قبول نداریم به این که تنجز متوقف باشه بر علم به خمر، بر علم به موضوع. نه، برای خواهد تنجز مربوط میشه به این که اطراف شارع که حجت تمام شد تکلیف منجز میشه. شارع وقتان لا تشرب الخمر دیگه حجت تمام شد و تکلیف به شرب خمر، تکلیف به اجتناب از شرب خمر محقق شد و منجز شد. کی گفته به این که تا شما علم پیدا نکنید به این که هازا خمرون تکلیف در باره شما ندید؟ و حرف دیروز برمیگرده، قبح اقابلا بیان معناش چیه؟ قبح اقابلا معناش اینست که تا اطراف شارع بیان تمام نیست اقاب قویه. بعد از اینکه شارع کلیات و کبریات را بیان کرد، ما هم علم من پیدا کردیم، تکلیف دیگه منجز شد. اگر یک جا برخورد کنیم به یک کاسه، نمیدونم که خمر یا خله، اینجوری میتونم قبح اقاب بلا بیان جاری کنم. چون برای اینکه قبح اقاب در جاییست که اطراف شارع بیان نباشه، بیان تمامه. اطراف شارع بیان و حجت و به این که شرب خمر حرامه تمام شده، بس قبح اقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان، مؤاخذه بلا بیان در شبهات موضوعی جاری نیست. چون در شبهات موضوعی منشأ شبهه اشتباه امور خارجیه است، رفع اشتباه من شأن شارع نیست. رفع اشتباه این است که مکلف خودش تفحص کنه، خودش مثلا کلید برق بزنه این خمره یا خله، مثلا کبریت بکشه ببینه که این خمره یا خله. اگر یک شخصی کبریت نکشید و برق نزد برداشت اینو خورد، مثلا این شخص رو معلوم نیست که معاقب نباشه، نمیتونه قبح اقاب بلا بیان جاری کنیم. برابر این جریان براعت عقلیه در شبهات موضوعی بدون فصل درست نیست، نمیتونیم جاری بکنیم. و هراش ممکنه فرمایید به این که خب علم نیچته و تکلیف منجز شده علم. بله حالا ما از آن کار نداریم. کار ما بینه میخوایم بگیم که این قبح قابل بیان در شبهات موضوعی هم جاری است. این حکم عقل دیگه، عقل حکم کنه به این که بعد از اینکه شارع کلیات و کبریات بیان کرد و اتمام حجت کرد، اشتباه واسطه امور خارجی پیش آمد، میتونیم ما تمسک کنیم به قبح قابل بیان، بگیم ارتکاب این خمر، ارتکاب این مایه جایزه یا نه. بس در اینجاست. همینقدر که ما احتمال میدیم که این خمر باشه کافیست که برای ما لازم باشه اجتناب کنیم. خیلی جه همان احتمال کافیه. علم لازم نیست در تنجز. تنجز همیشه دایره مدار علم نیست، یا احتمال است و منجزه. را چند تا مثال بزنیم. مثلا در شبهات حکمی قبل الفصل احتمال است دیگه، منجزه تکلیف. اگر یک شخصی مخالفت کرد و اصل جاری کرد معاقبه. اگر کسی اومد ادعای نبوت کرد، مثلا که از دلایلی که آوردن در علم کلام، برای این کسی اگر ادعای نبوت کنه لازم است که افراد به اون نگاه کنن. ادعای نبوت کرد، معجزاتی هم بگه من دارم، خب هر کس بگه ببین که خیلی خوب من تو علم پیدا نکردم که این نبی است، خب من نگاه نمیکنم ببین چی میگه. فردا روز قیامت هم در آمد که این نبی بود، انسان معاقبه. و همون احتمال این که شاید راست بگه از باب دفع ضرر محتمل لازم است که ما نگاه کنیم که راست میگه یا دروغ میگه. مثلا حالا بازم مثال میذاریم، مثلا در دما و اعراض احتمال میده به این که این شخص مسلمان محقون الدم باشه، نه کافر محدور الدم، کشتنش جایزه. احتمال میده که این زوجهش باشه، احتمال است که اجنبی باشه، نمیتونه به اون نزدیک باشه. بنابراین در بسیاری از جاها هست که اون احتمال که انسان بده همون احتمال منجزه. باب دما، باب اعراض، باب اموال از این قبیله، هم مسئله احتمال این که شخصی که مدعی نبوت و صادق باشه از این قبیله، در شبهات حکمی قبل الفصل از این قبیل، در بسیار از جون احتمال منجزه. در ماننفی هم میخوام بگیم همینطوری. کی گفت این که تا علم حاصل نکردیم که این خمر عقاب در اینجا نیست که خورد و خمر در آمد عقاب نباشه. بنابراین جریان قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه خلاصه مختل و نمیشه جاری کرد. اصلا نسبت به بله، حالا برای حالت نقلیه شاید جاره باشه، عقلیه داریم میگیم، عقلا حکم عقل داریم حساب میکنم. از لحاظ حساب حکم عقل اجرای براءت در شبهات موضوعی قبل الفصل، البته قبل الفصل جایز نیست. خب این یک نکته. نکته دیگه این که اگر قائل شدیم به وجوب اجتناب در شبهات موضوعیه و به عدم جریان براءت در شبهات موضوعیه، آیا در مانعنفی هم باید همین طور بگیم؟ اگر قائل شدیم به وجوب اجتناب که مطلب روشنه، قائل براءت اگر بشیم، یا مانعنفی خصوصیت دیگه هم داره؟ اون خصوصیت این است که یک تکالیف مستقلهی داریم، مثل همون شربتون و اینطور چیزا. اما مانعنفی تکلیف زمنیه، برمیگرده بحث اقل اکثر ارتباطی. برای اینکه ما شک در مانعیت داریم، شک داریم در این که آیا شارع مقدس که اجزای غیر معکور لحم در لباس بودن را مانع قرار دادن، آیا اینجا هم اون مانع وجود داره؟ این لباس غیر معکول یا غیر معکول نیست دیگه. پس بحث ما برمیگرده به شک فی المانعیه. یا قول علامه در منتهی چی بود؟ شک فی شرطیه. به تقریر علامه در منتهی بحث ما به شک فی شرطیه برمیگرده. به تقریر دیگری که دیروز عرض کردیم به شک فی المانعیه برمیگرده. پس بحث ما در شک فی المانعیه یا شک فی شرطیه است. و این بحث اقل اکثر ارتباطی است. چه بحث؟ بله؟ بله؟ چه بسا افرادی در شبهات موضوعیه تکالیف مستقله براءتی شدن، ولی در شبهات موضوع تکالیف زمنیه مثل مانعنفی اشتغالی شدن. بنابراین اگر یک شخصی قائل شد به براءت در شبهات موضوعی در تکالیف مستقل مثلا شرب تون، لازمش این نیست که اینجا هم قائل براءت باشه. چرا؟ چه فرق اینجا با جای دیگه داره؟ فرقش اینجا اقلکتر بحث اقلکتر ارتباطی برمیگرده، بس باید یه زحمت دیگه هم اینجا کشیدون. زحمت چیه؟ بله؟ نه، اون زحمت اینه که باید علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه. اگر علم اجمالی منحل شد در اقلکتر ارتباطی میشه براءتی، منحل نشه چی میشه؟ میشه اشتغالی. بس یک زحمت دیگه اینجا لازم داره و این است که اینجا برای شبهات موضوعی تکالیف مستقل نیست، بلکه شبهات موضوعی تکالیف تبعیه و ضمنیه است، چون بحث در شک فی شرطیت و شک فی المانعیت دیگه. بس اینجا یک زحمت دیگه هم لازمه که باید اون علم اجمالی به اون کل و اکثر منحل میشه الا علم تفصیلی و شکن برده یا نه. خب این بحث هم اینجا هست دیگه، برای اینکه اینجا شک ما در جواز و من، در جواز و منع مستقل نیست، در جواز و منع نسبت به صلات هست، مثلا نسبت یک مرکبیه. بله، چون این چنینه این بحثم باید اینجا پیش کشیده بشه که آیا علم اجمالی منحل میشه یا نه. فی شک فی الجزئیه، فی شک فی شرطیه، فی شک فی المانعیه، که این میگن اقل و اکثر. حالا ببینیم دیگه باید حساب کنیم. خلاصه باید حساب کنیم در شک فی الجزئیه و فی شرطیه و فی المانعیه بحث اقل و اکثر ارتباطیه و تفاوت این سه تا هم با هم اینه. یکی در شک فی الجزئیه این است که ما نمیدونیم نمازمان که شارع گفته اقیم الصلات 9 جزء یا 10 جزءه، در اون جزء دهم مثلا سوره بعد الحمد جزء صلات هست یا جزء صلات، در اون شک داریم ما که اگر اون جزء صلات باشه میشه 10 جزء، نباشه میشه 9 جزء. این شک فی الجزئیه است. شک به این برمیگرده امری که از طرف شارع مقدس آمده پخش شده روی 10 جزء یا روی 9 جزء، چون میدونیم که این امر به یک مرکبی تعلق پیدا کرده. شک داریم که اون مرکب یا 9 جز بوده یا 10 جز بوده. و وجوبی که اجزا داره وجوب ضمنی بهش میگن، وجوب تبعی ضمنیه. اون امر متعلق به کل امر نفسیه، ولی الامر متعلق به کل وادی از اجزا امر ضمنی بهش میگن. خب اگه این شک فی الجزئیه میشه، بله. یه بقیه نسته خیلی شک داریم که شارع گفته نماز بخونید، نماز را مثلا گفته بخونید با فلان شرط یا فلان شرط مثلا درش نیست. مثلا آیا شرط هست به این که در حالی که ما نماز بخونیم فرض فرمایید به این که رو به قبله که هستیم انگشتهای پا هم مثلا رو به قبله باشه، اینم شرطه؟ یا همون سینه و صورت رو به قبله باشه مثلا کافیه؟ نه، به شک فی شرطیه برمیگرده. خب اینجا این طوریست که امر رفته روی یک کلی، روی یک چیزی، تقید جزئه ولی قید خارجه. در شرط این طوری که تقید به طهاره جزء صلاته، تقید به صد جزء صلاته، ولی خود صد خارج از صلاته، خود طهارت خارج از صلاته. در اونجا جزء خودش متعلق امر بود، جزء مرکب بود، ولی اینجا طهارت جزء صلات نیست، صد هم جزء صلات نیست. چی جزء صلاته؟ تقید به اون جزه، که تقید که امر ذهنیه نه امر خارجی، تقید که امر ذهنی است به اعتبار. این میشه شرط. مانعیت چطوریه؟ در مانعیت هم امر رفته رو یک مرکبی، رو یک مأمور بهی، منتها اون مأمور به مقید شده که با اون چیز نباشه، با اجزای میته نباشه، با اجزای غیر مکلم نباشه، مثلا قصبی نباشه، مثلا با لباس نجس و بدن نجس نباشه. این میشه مانعیت. پس این سه تا رو باید فهمیدیم. منشه انتزاعی دارم باید بفهمیم. منشه انتزاع جزئیت همان امری است که روی کل که پخش شد از نحوه پخش اون جزئیت انتزاع میشه و جزئیت یه امر انتزاعی است و تابع آن است که اون امر روی چه اجزایی رفته. روی هر اجزایی که رفته باشه این میشه جز، جزئیت انتظامشه از تعلق امر به وحداتی، به کسراتی به واحدهای جزئیات انتظام میشه. خب شرطیت چه اکوجن؟ شرطیت یعنی چه انتظامی؟ که امر متعلق شده اگر به یک کلی، به یک شیعی متقیدن به چیزی که تقید در متعلق امر عقد شده باشه، وقت شرطیت اون شیع انتظام میشه. مانعیت کجا؟ اگر امر متعلق شد یک چیزی ولی با من از چیزی که با این توأم باشه، با اون من اون نهی از توأم بودن اون شی با این شی، مانعیت اون شی انتظام شه. خب اینم باید ما بدانیم. این برای این نتیجه میده که بعدن حدیث رفع اینا بیاد باید این چی میخواد برداره، چون جزئیت و شرطیت و مانعیت اینها بلاواسطه تحت اختیار شارع نیستن. اون چه تحت اختیار شارع، چه منشه انتظای ایناست. منشه انتظای جزئیت اون امر متعلق به کله، منشه انتظای شرطیت امر متعلق به اون شی با اون تقیده، منشه انتظای مانعیت اون امر متعلق به اون شی است با نبودن فلان چیز. اینو باید متوجه باشیم دیگه. خب حالا بالاخره بعضی آمدن در تکالیف مستقله در شبهات موضوعی بدویه براعتی شدن، اما در اقل اکثر ارتباطی اشتغالی شدن. بنابراین کسی اگر بخواد در اینجا براعتی بشه، باید یک قدمی هم بذاره به اقل اکثر ارتباطی، به اون بحث و این هلال رو اینجا درست کنه، تا بتوانه در شک فی المانعیه که شک فی الجزئیت و شرطیه است براعت جاری کنه. حالا بحث ما در براعت عقلی است، حالا به نقل نرسیم، این کارو باید بکنه. خب حالا بحث کشیده میشه بالاخره به اونجا، وقت در اون بحث اقل اکثر ارتباطیین باید دیدیم که ما اشتغالی هستیم یا برا. اگر اونجا اشتغالی باشیم اینجا به طریق اولا باید اشتغال در معانش باید اشتغالی باشیم دیگه. اگر اونجا براعتی باشه وقت یوب هست که اینجا براعتی میتونیم بشیم یا نه. اونجا بعض آمدن اشتغالی شدن گفتن به این که خب امر رفته است و یست گفته اقیم و صلا، ما نمیدانیم که آیا سوره بعد الهم جزء صلات است یا نه. درسته که نمیدانیم مثلا فلان نحوه از استقبال جزء صلات یا نه، شرط صلات یا نه، یا فلان مانع مانع صلات است یا نه، ولی باید اشتغالی باشیم برای خاطر اینکه امر رفته روی کلی و این امرم مسلما از یک غرضی برخواسته. شارع مقدس غرضی داشته که چی این امری کرده. اغراض شارع هم تابع مصالح و مفاسد هست و اشتغال یقینی پیدا کردیم به چی این امری که ناشی از یک غرضی است و غرض هم ناشی از یک مصلحتی است در اوامر، مفسده است در نواهی. مثلا اشتغال یقینی، چون فراغ یقینی میخواد، باید چیکار کنیم؟ باید احتیاط بکنیم، منجز احتیاط بکنیم در مشکوک جزئیات، اون شرط در مشکوک فی شرطیه مثلا اون مانع تر کنیم در شک فی المانعیه، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. این تقریر حرف کسانی در اون بحث اشتغالی شدن. براعتی آمدن سعی کردن که منحل کنن این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی. شک بدوی که درست کردن از براعت جاری بکنن. چطور؟ اینا گفتن بگی که ما از غرض کار نداریم. یعنی عبارت دیگر کنم، اینا میخوان بگن که آقا ما مقام ثبوت کار نداریم. دقت کنید، ما در مقام ثبوت باید بحث کنیم. شما رفتید روی مقام ثبوت بحث میکنید، میگید بین که چون امری آمده و امر این چنین است و اشتغال یقینی آمده و فراغ غیر نمیخواد، اول ببینیم امر چطوری آمده این حساب کنیم. شما رفتید سراغ این که امر آمده و امتثال میخواد رو حساب کنید. ما قبول داریم هر امر امتثال میخواد، ما قبول داریم اشتغال یقینی به هر چیزی فراغ میخواد، اما ببینیم اولا به چه چیز اشتغال پیدا شده، امر چطوری آمده. بله، این آمدن سعی کردن از این آمدن امر و کیفیت آمدن امر انحلال درست کنید. خود امر آمده، بله امر آمده است، ویش صلات. ولی خب ما نمیدونیم صلات 9 جزه یا 10 جزه، بس در حقیقت اون چی که برای ما ثابت است در امر چیه؟ 9 جزه. به 9 جز برای ما مسلم است که امر آمده، اما اون جزء دهم از اول شک داریم دیگه. این شک فی تکلیفه، چون شک فی تکلیف مجرای براعت دیگه. ما از غرض هم کار نداریم، ما امر از مصلحت هم کار نداریم. شارع ما را به ما الزام نکرده غرض شارع حاصل کنیم. ما تکالیف، ما ظواهر ادله، حالا غرض واقعی شارع چیست اون بر ما تحمیل نشده. مصلحت واقعی چیست ما از اون سر در نمیاریم، میدانیم که در عوامر مصلحتی هست، ولی ما پی بردن به اون غرض و اون مصلحت از راه امر شارع پی میبریم. امر به چی آمده؟ بس بریم اول مقام ثبوت را حساب کنیم، مقام تعلق حساب کنیم. شما رفتیم مقام امتثال را حساب میکنید، مقام اسقاط و ثبوت امر حساب میکنید. ما از اون کار نداریم، ما اول باید بریم مقام تعلق امر و مقام ثبوت را حساب کنیم. وقتی که اونجا میریم ببینیم بیاین که اون چی برای ما مسلمه. ثبت الامر به اون نه جز، تعلق الامر به اون نه، این برای ما مسلمه. بقیش مشکوکه، شک کردیم که قابل بیان جاری میکنیم. اینا خلاصه سعی کردن به این وسیله اون علم اجمالی منحل کنن به علم تفصیلی نسبت به عقل و شک بدوی نسبت به اون زائد، نسبت به اون زائد. خب وقتی این را کار کردن بودن در اون شک بدوی که اون زائد باشه، مانعیت و جزئیت و شرکیت و اینطور چیزا، اونجا استبرهات جاری کردن. خب آقای بروجی رحمت الله علیه در هر دوشان اشکال دارن، هم در اون جریان براءت عقلیه در شبهات موضوعیه بدویه در تکالیف مستقله، همون جا عرض کردیم ایشان اشکال دارن، ما هم عرض کردیم اشکالشان موجهیه برای خاطر قابل بیان در شبهات موضوعیه بدویه قبل الفصل نمیشه جاری کرد. میگه اون که شارع وظیفش اون که بیان بوده بیان کرده، اشتباه در مصادیق و امور خارجیه واقع شده بربط به شارع نیست، عقل ما چی این رو کنه نمیکنه. برابر این جریان براءت عقلیه در شبهات بدویه موضوعیه تتکالی مستقل لنگه. اما در اینجا چطوری؟ در اینجا که عقل اکثر ارتباطی باشه چطوری؟ که اینا تکالیف مستقل هستن، تکالیف زمنیه و طبعیه هستن، در اینجا چطوری؟ اینجا هم باز ایشان همون اشکال داره. ایشان میگن بله علم اجمالی ما منحل میکنیم، در شک فل جزئیه و شرطیه و مانعیه علم اجمالی منحل میشه. الا علم تفسیر و شک بد بگین، ما شک فی جزئیته در اون اصل براءت جاری میشه، ما شک فی مانعیت در اون اصل براءت جاری میشه، ما شک فی شرطیه در اون اصل براءت جاری میشه. اما در کجا؟ در شبهات حکمیه. اونجا که منشأ شک یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص، اما در شبهات موضوعی نمیتونیم جاری کنیم، برای خاطر اینکه اشکال همون اشکاله. برای اینکه شارع مقدس بعد از اینکه آمده و فرموده به اینکه شرط چیه، مانع چیه، جز چیه، همه بیان را کرده. حالا ما شک داریم که این لباس که نماز بخونیم این از اجزای غیر معقول اللام هست یا نیست، اینجا چی بگیم؟ ما قابل قابل بیان بگیم دیگه، همون اصالت همین دیگه، قابل قابل بیان بگیم، چون با این بیانش دیگه وظیفه شارع نیست. شارع بیان کرده حیوانات کدامشان حرامن کدامشان حلال، همش گفته. بعد گفت در اونا که حرام گوشته شما نماز نخونید، چه قبه قابل بیان نمیتونم جاری کنیم در اینجا. بس همون اشکالی که ایشان داشتن در تکالیف نفسیه مستقله، همون اشکال رو ایشان در تکالیف زمنیه در اوامر زمنیه هم دارن و میگن قبه قابل بیان براءت عقلی فی کل الباب جاری. بله حالا اگر فحص کرد به نتیجه رسید، بله باید بدون فحص نمیتونه. حالا فحص کرد به نتیجه رسید که بله نرسید باز جاری نمیشه، باز جاری باید احتیاط بکنه. بله ایشان میگن میک نمیشه جاری کرد اصل براءت رو، باید چیکار کنه؟ باید یا احتیاط بکنه یا فحص کنه. ولی اصل براءت نمیتونه جاری کنه، اتکاءا به اصل براءت نمیتونه مخالفت بکنه. بله خب حالا ایشان این است که اشکالش اینه، اصل براءت عقلی نه در شبهات موضوعیه در تکالیف مستقله جاریه، نه در تکالیف طبعیه و زمینیه، درش کنم جاری نیست. خب حالا که جاری نیست و ظاهره همتونم باشه، چون برای خاطر که این قوپه اقاب بلا بیان که حکم مستقل عقله، ظاهرن در شبهات موضوعیه بعد از بیان اطرف شارع به اقامه حجت جایی نباشه. حالا باید رفت سراغ براءت نقلیه، آیا میتوان براءت نقلیه جاری کرد یا براءت نقلیه نمیشه جاری کرد؟ خب یکی از ادله براءت نقلیه رفع عن امتی ما لا یعلمون، در حدیث رفع دیگه، در حدیث رفع خب از جهاتی بحث است. یکی این در حدیث رفع ما لا یعلمون، آیا مراد از این ما موضوعات است یا شامل احکام هم میشه. چون مزتر رو علی مزتک رو علی مالا یوتیقون چی هن؟ موضوعات هن. اتحاد سیاق یقتضی که مالا یعلمون هم موضوع باشه، نه حکمی کنیم. ما حکم نمیدانیم یا موضوع نمیدانیم، حالا عرض کنم بعدن دیگه. خب بس یکی بحث این است که آیا این ما چطوری؟ یکی اگه مرفوع مؤاخذه است یا مرفوع جمیع الآثار یا الاثر و ظاهر فی کل واحد منها کدام؟ اینم یک بحثه. بحث دیگه این است که بعد از همه اینها در مانانفی به درد ما میخوره یا نمیخوره. البته در مانانفی این است که موضوع مجهوله، حکم مجهول نیست، برای اینکه ما نمیدونیم که آیا این لباس اجزای معکول الله یا غیر معکول الله. موضوع مجهول دیگه، حکم که میدونیم دیگه، احکام شرعی ما میدونیم دیگه، نمیدونیم که موضوع مجهول دیگه. بله، ولی کن آقای بروجردی بازم دارن این هم جاری نیست، برای خاطر اینکه ایشان میگن که رفعن امتی ما لا یعلمون، معناش این است که یعنی شارع میخواد که اونجا که شارع بیان نکرده، شارع میخواد که تضییقی برای مکلف نباشه و اگر زیغی هست از مکلف برداره، شارع برداره. بعد جا شارع این زیغی برداشته، مثلا فرموده است که در لباس طاهر نماز بخوانید. خب ظاهر شما طاهر واقعی است دیگه، لیه طرفی گفته کل شیء لک طاهر تا تعلم انه قذر، اینجا زیغی برداشت، برای خاطر گفت به این که طاهرت واقعی لازم نیست، تا علم نداشته باشی قذره بگو طاهر، این زیغی برداشت. یا مثلا گفت به این که فلان چیز حرام فلان چیز حرامه، بعد آمد گفت به این که هر چیزی که شک کرده حلاله حرام بگو حلاله، اونجا باز اساطر حلی آورد و خیلی جا کار را آسان کرد مثلا. بله، اما در مانعنفی نداریم اگه شک کردی ایوان حرام گوشتی یا حلال گوشتی، مثلا بگو حلال گوشتی مثلا، یعنی بعدن بحث میکنیم. این است که حدیث رفت نظر داره به این که چیزی که نمیدانن ما برداشتیم و زیقی ایجاد نکردیم، اما در جایی که ما گفتیم و بیان کردیم حرام کدام حلال کدامه، حدیث رفت اونجا رو شامل نیست. این مطالعه کنیم ببینیم آیا قرائت نقلیه هم کل عقلیه در معنی فی جاری یا جاری نیست. این برای فردا.